الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحث در مورد خطبه پنجم نهج البلاغه بود و اینکه حضرت در مقابل دعوت آشفته‌ای که امثال ابو سفیان می‌کنند که بیاید آقا تا قدرت را با نیرویی که ما جمع می‌کنیم، یعنی امثال ابو سفیان، به دست بگیرید، که حضرت مستحضرید که فرمودند که با کشتی های نجات، چون جمعی را جمع کرده بودند و جو هم داشتن می ساختن که آقا مثلا بیاین ما حق دونو می گیریم، شما حاکم باشین، اون نمیدونم گروه نباشن، حضرت به جمع اینا عرض کردند که فرمودند که فتنه رو، این امواج فتنه را با کشتی نجات بشکافید، طریق مخالفت را رها کنید و تاج افتخار را زمین بذارید، که بحثش شد به حمد الله تا حدی. بعدم فرمودن که بله اگه کسی بتونه با بالا خودش بپره، خب باید بپره. افلح من نهض بجناح، اون که با بالای خودش بپره باید بپره و حقی رو که میشناسه حاکم کنه. ولی با بالایی که ابو سفیان به حضرت بخوام بدن، ببینید چی میشه. ظاهرش علویست، باطنش اموی. دیگه اونجا عملا ابو سفیان و امثال اونه که حکومت علی علیه السلام رو میخواند اداره کنن. اینه که همیشه این عبرت میتونه برا ما باشه که نظامی که غیر حق درش دخیل باشه به همون اندازه این نظام آلوده است. اینکه این همه تلاش میشه شب عاشورا، هر کس که با تمام وجود زلال بموند، هر کس برا دنیا و قدرت و مال اینا اومده بره، البته کسی نرفت چون همه از قبل زلال شده بودند و اومده بودند تو صحنه آخر. این برای اینه که نهضت اگه زلال شد تا قیام قیامت مفید است و پایدار. بعد فرمودند که خب حالا اگه نتونست، کاری ازش نمیاد دیگه، مسئولیتی نداره. فعراها، نه این که سازش میکنه، خب نمیتونه کاری بکنه که هم وقتی نتونست که کسی ازش نمیخواد. این خیلی صفت بدیه است که آدم اگه نمیتونه یه کاری رو از طریق حق بکنه به باطل متصل بشه، این از بین میره. آدم حضرت فرمودن خب این حالا هزار رو میخواد به کل دنیا بزنید، میخواد به این حکومتی که ابو سفیان پیشنهاد میکنه که ما اون آجنون و لقمتون یقز و به ها آکله ها، این یه آب گندیده است و یه لقمهی که خفه میکنه آدم را، حالا اصطلاح امروزیش نیست که به بحران میندازد کار را. شما دیدیم که گاهی دولت ها مشکلشون میشه که اگه این تصمیم ها بگیرند، این گروه که اوردستشون سر کار بعدش میاد، اگه مثلا این کارخونه را تو این محل بزنن، نمایندای مثلا شمال بعدشون میاد، اگه تو شمال بزنن نماینده زاگرس بعدشون میاد. داریم الان این تقسیم بندی هم متاسفانه هست. خب اینجا وقت تصمیم گیری خیلی مشکل. این یک میگن لقمه گلوگیر، آدم نمیدونه چیکار کنه. اصطلاح میگن آقا دولت به بحران میفته. چرا؟ چون هر تصمیمی بگیره جریانی مشکل ایجاد میکنن، تصمیم علوی تصمیمی است که چون حقه میگیرم. بنابراین دیگه هر جرایانی که روبروش باشد باطله، زلال میشه کار. دولت دولتی میشه که دیگه کارهاش قاطی نداره، حق و باطل نیست. اگر با باج مثلا با باج و جهتگیری های غیر الهی مثلا بیارن یه دولت و سر کار، این بیچاره همون لقمه یه گلوگیره که حضرت میگه. ولی اگه بگید آقا من بر اساس حق کار میکنم، میخواید رأی بهم بدید میخواید ندید، من وفادار به رأیای شما نیستم، من وفادار به حقم، دیگه واقعا دینی ندارد، میخواستید رأی ندید، من که نگفتم اگه رأی بدید من دنبال شما را میفتم، من گفتم این برنامه من بر اساس حقم ترک کردم. حالا شما دیگه خودتون میدونید. این که آدم گاهی یوه و دلوا پس بشه که آیا ما نسبت به رأی مردمم باید دلواپس باشیم، بدهکاریم؟ نه، ما نسبت به اون حقی که گفتیم و مردمم بر اساس اون حقی که برنامه ما را پذیرفتن ما بدهکاریم. مثلا امام رحمت الله علیه گفتن آقا من میخوام یه جمهوری اسلامی درست کنم، پس تمام تلاش امام این میشه که جمهوری اسلامی درست کنم. به این بدهکارن، مردمم بر اساس این شعار اومدن. حالا بحثش جالبه که حضرت اینجا چطوری برخورد میکنم. میگم آقا بریم پکارت، ما اینجوری نمیخوام. چون تو خطبه یه بعدی هست که من حقم هم میخوام دنبال میکنم، ولی به شرط که خودم بتونم به دست بیارم. حق علی علیه السلام یعنی حاکمیت حق، این دیگه یه حق شخصی نیست که بحثش در خطبه 4 گذشت. بعد حضرت میفرمان مجتن ثمرت لغیر وقت اینائها کزار او غیر اردنی. خیلی اصول جالبی است برای زندگی. همین باعث شد که امیرالمومنین در همه تاریخ بمونن. میفرمان چی مجتن ثمره؟ اون که میوه را میچینه. لغیر وقت اینائها، وقتی که هنو این میوه نرسیده است. کزار به غیر ارضهی، مثل یک کشاورزیه که روی زمین دیگه میکاره، خب چیزی دسته تو را نمیگیره. خیلی دقت کنید، این طرفش که آسونه که آدم روی زمین یکی دیگه بره چیز بکاره، خب چی به این میدن؟ هیچ. میگه تو فکر میکنی اگر این مسئله را زود عمل کنی یه خورده گیرت میاد، هیچی گیرت نمیاد. اون میوه چیننده ای، اون که میوه را میچینه، اگه به وقتش نچینه، حضرت میفرمان عملا چیزی دست تو را نمیگیره. اینه تو مسائل اجتماعی سیاسی دارن مثال میزنن دیگه، خیلی هم خوبه روش فکر کنیم. ما گاهی حتی مثلا بچه‌مون را که میخوایم تربیت کنیم، نمیذاریم که آروم آروم بچه را تو بستری که ما براش فراهم میکنیم برسه به یه جا که بگه بابا این مسئله رو چیکار کنم، وقت بهش بکن. یعنی هنر ماست که یه بستری فراهم کنیم که آروم آروم به اونجا که میخوایم برسه، اون وقت ما بتونیم یه حرفی بزنیم و نتیجه بگیریم. از همون اول مثلا یه چیزی میگیم، این فکر کنه که باباش باش دشمنه، اصلا از اول موضع‌گیری میکنه، گارد میگیره. یعنی ساده ترین مسئله تربیتی تا پیچیده ترین مسئله سیاسی این اصل باید رعایت بشه که اگه میخواید نتیجه بگیرید باید بذارید برسه. نمونش خود حضرت دیگه. حضرت یه کاری کردن که تا حدی این میوه رسید و یه کاری کردن که در نهایت این میوه میرسه. دیدید حضرت که نیمدن پیشنهاد ابو سفیان رو بپذیرند، گذاشتن خلیفه اول اومد، خلیفه دوم اومد، خلیفه سوم اومد، کلی خلیفه سوم رو نصیحت کردن که آقا این کارا رو نکن. خلیفه سوم به حضرت فرمودن به این مردم بگو برن، به من یه مهلتی بدن ظلمایی که بهشون کردم و جبران کنم. حتی دیگه به اینجا رسید کار دیگه. بعد دیگه خودتون میدونین اون چنان مردم متوجه شدن اشتباه کردن تا که حضرت میفرمان اونجوری دور منو گرفتن که تو بحث خطبه سوم بحث شد. پس این یه نحوه، در صورت که جو که خیلی ساختن برای اینکه چهره امیرالمومنین رو از بین ببرن، یه نحوهش هم همین که من امروز شما با ما هستیم. شما میدونید بعد از اومدن معاویه سر کار دیگه خیلی عجیب بود است تو دنیا، چون ما دیدیم انگار چیزی نبوده است. آقا صریحاً هر کس در خطبش روز جمعه فوش و فضاحت به حضرت نمیداد، اینا عزلش میکرد، پول میداد از سلام علیکم. شما اینا رو داشته باشید. این فضایی که معاویه درست کرد، علل قاعده باید جهان اسلام به حضرت امیرالمومنین رو نکنه. شما همین حالا که من و شما اینجا نشستیم، به جهان اسلام رجوع کنید، نه به شیعه بابا، ببینید آیا نظر جهان اسلام نسبت به امیرالمومنین چطوری است. سخت‌ترینشون همین وهابیان دیگه. خب ببینید اینا از ترس مردم الان حتی تو صحبتشون تجلیل از امیرالمومنین میکنن. نمیخوام بگم احمد حنبل یکی از ائمه چارگانه اهل سنت که یک کتاب داره فقط راجع به آیات قرآن که راجع به امیرالمومنین اومده است، اونا رو نمیخوام بگم. همین حالا یعنی نتیجه میگیریم که این چه کاری بود که امیرالمومنین کردن که با اون همه تبلیغات هیچ نتیجه نگرفتن. ما نمیشه این کار به نظر شما بکنیم. این بوده است که من یه خود دلم میخواد رو این بحث متوقف بشیم، هرچند دلم میخواد امشب این خطبه تمام بشه، که ما از ترس این که این جفسازی ها حقانیت نظاممون از بین میبره، روش غیر حقی گاهی میخواییم عمل کنیم، خودمون آگاهی ضررش هم بینیم. در صورتی که یادتونه امام رحمت الله علیه و خود مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی گاهی با یه حوصله‌ای میذارن مسئله روشن میشه. در واقع نهج البلاغه روح حکمت و آرامش و نتیجه گیری حقیقی رو داره پیشنهاد میکنه. این خیلی هنره که همون کاری که امیرالمومنین کردن. ببینین علاوه بر این که اون جریان پیش اومده اینجور دور حضرت رو گرفتن، امروز جهان اسلام اینجور ارادت به امیرالمومنین داد. شافعی والا منبرش دیگه، امام شافعی که دیگه یه جمله میگه، یکی از پا منبر میگه که علی غیر این میگه، میگه میام پای صورتمو میذارم زمین با لگد بزن رو صورتم و هر چه علی میگه عمل کن. اینه خود شافعی هم میگه کار به ما هم نداره. این هنر کجا بوده است؟ شافعی که زمانه صدر اسلام نبود است که. شما ببینید اینا در زمان عباسیا با اون جو، عباسیام اصلا نمیخواستن امیرالمومنین روش کنه، ولی یه فضایی ساختن. اینا من به این جهت روش میمونم که دلگرم باشید، اگه مشمشی امیرالمومنینی باشه، هم حق شخصی شما هم حق اجتماعی و نظام و اینا همه روشن میشه. ما بلد نیستیم به روش امیرالمومنین عمل کنیم تا دوست و دشمن رو به اقرار بکشونیم. حضرت میفرمان که من این کارا میکنم، دو تا اتهامم به من میزنن. یعنی من چه کار میکنم؟ من منتظر میمونم، حرفمو مشیمو طوری تنظیم میکنم که زمانه آرام آرام برسه به این که غیر این نمیشه. حالا همین قد باشه، ما گاهی مثلا میگم آقا میلوشویچ مثلا چرا طوری گیر افتاد؟ نه حتما میلوشویچ گیر میفته، هیچ وقت نیست که گیر نیفته، اما آیا بعد حق جاش میاد؟ یعنی آمریکای مدعی حقوق بشر میخواد میلوشویچ را محاکمه کنه که اینقدر کشته است. ببینید اینه که نظام عالم طوریست که چه پلپوتش که 4 میلیون آدم کش که عموماً هم مسلمون کشته است دیگه، آخرش گیر میاد. یعنی آخرش به کار، یعنی به جایی میرسه که در تنگنا قرار میگیره. حالا طبق آمارا من میگم، ما نمیدونیم که، خمیرهای سرخ دارم عرض میکنم، یا میلوشویچ یا هر کی. عمده اینه که شما ببینین که چطوری عمل کنید که بعد مردم به حق گرایش پیدا کنن، نه یه باطلی مدعی حق بشید و خودش جا حق بگذاره. حضرت میگن دیگه، میگن طلحه ظاهرن، حالا ذهنم هست، طلحه برای اینکه خودش خونش به دست عثمان آلوده بود، جریان جمل را انداخت که نگن تو چرا همچی کردی. گاهی این جوریه. حضرت میگن خب حالا من دوتا اتهام بهم میزنن. اول ببینید کار حضرت چیه، اتهامشون چیه. کار حضرت اینه که آروم میشینه فضا را آماده میکنه که حق و باطل روشن بشه. با عجله میوه کال نمیچیند که نتیجه نگیره. میگه اما نتیجهش چی میشه؟ یه سری تندرو یه سری کندرو. فعن عقل یقول و حرس علال ملک. اگه بگم آقا باید بدین دست من تا اداره کنم، شما نمیتونید، من حکم خدا رو میشناستم، میگن آقا چه این دلش میخواد رئیس باشه. و این اسکت یقول و جزع من الموت. اگه هیچی نگم یه دمیم آقا نشستی پاشو به جای حق بده بگی. ببینید اگه کسی از این اتهامات ترسید علوی عمل نمی کنید. اگه از این ترسید که آقا اگه چیزی بگم اینجور متهمم می کنم، اگه سکوت کنم اینجور. حضرت میگن نه، من اون چه باید بکنم که نتیجه های زود رس نیست می کنم. معلومه است یه دی میگن که حریص است. آخه تو دل این سکوت ادعا خوابید از یه سکوت منزوی گونه که نیست که، یه نوع سکوت است که همه میدونن این سکوت معنی دار است، یعنی آقا این حق من است نه حق تو، و جنگم نمی کنن. با تو جنگم ندارم. چرا؟ چون این جنگ نتیجه ندارد. اما تأیید حکومت خلیفه اول و دوم و سومم، حالا خطبه مرد اولی است دیگه، اینم ظلم است، تأیید نباید بشه. این که میگن یه جوری زندگی کنید که هم حقا بتونید بگی و باطل و حق ندونید، هم در شرایطی گاهی باید که با آرامش و سکوت بگذارید که مسئله جلو برید. این یه کار سختی. ما گاهی اینجوری میشیم، عصبانی میشیم، از این ور در پیکر میشکنیم، یا هم از اون ور تایید میکنیم، میریم با یارو که تا قبل از تو لانه جاسوسی خودمون اسیرش کردیم، حالا میریم باش صحبت میکنیم. حضرت میفرمان نه، این جوری برخورد نکنین، اینا به ما نمیچسبه. خلاصه حیات بعد لتحیا ولتی، این دو جور اومده. سالا والله لبن ابن ابی طالب آنست و بالموت من طفل به صدی امه. میگن نه، بعد از این جریان ها، بعد از اون جنگ ها و مبارزات، دیگه اینا به ما نمیچسبد که ما از جنگ میترسیم. بعد حضرت می فرماند که به خدا قسم پسر ابی طالب نسبت به مرگ اونقدر معنوسس و علاقمند است که بچه به پستان مادرش. این بحثش اینجا نیست، این مشی امیرالمومنین همیشه بوده است. بنابراین این خیلی سخته که آدم از مرگ نترسد و خودشا داری کند. ببینید ما از این زاویه نگاه کنیم، ممکن است خدا ترس از مرگ و از قلب من بیرون کنه، بعد من یهو بشم یه آدم بیباک کله پوک. این هنره که آدم از مرگ نترسه ولی ببینه که خب نه، اینجا اگر جنگ را بندازه ضرر به نظام میخورد، اسلام میمیره نعوذ بالله. ایشون اول داره به تمام شیعیان دنیا میگه، میگه مردم منی که از جنگ از مرگ نمی ترسیدم، کارم به جایی رسید که باید خیلی سکوت می کردم. اینا یادگیریم کار سختیه. بعد می فرمان که من از مرگ نمی ترسم، بلن دمج تو علا مکنون علم لا بخت و بهی لسترب توم استراب العرشیت فتوی البعیده. استا شابیت بحث اینجا سا میگن ولی این سکوت من به جهت اینه که نشستم فکر کردم و به چیزی فرو رفتم به نام علم مکنون، یعنی یه چیزی میدونم، یه علمی پیش منه که اگه اینا برای شما آشکار کنم، مثل یه طنابی که توی چاه دراز آویزون شده باشه، یه دلو بهش باشه. دیدین ما قدیمی داشتیم دیگه، از که میخوای بکشی این طناب همطور وسط چاه همطور میلرزه دیگه. حضرت میفرمان اینجوری اگه میفهمیدین قضیه از چه قراره، مثل یه همچی طنابی که توی همچی چاه گودی آویزون شده باشه میلرزیدید. حالا اینجا حضرت به ظاهر چیزی نگفتن، ولی بالاخره حرفشون همینجاست که یا امیرالمومنین شما چی دیدی که این سکوت شما سکوتی بود که اگه نمی کردی چی از دست می رفت و خطر چی بود که مردم نمی فهمن این خطر را، فقط به شما فشار میارن آقا شمشیر بکش کارت تمام کن. اینجاست که ما باید اول بدونیم که ادعاهای مردم عادی برای نتیجه های زودرس گاهی اصل مسئله را نابود میکنن. و اگه بتونیم یه خود رو این مسئله متوقف بشیم که حالا که ما الحمدلله بعد از تاریخ بودیم، از این جهت بد نیست که ما بالاخره بعد از هزار و کلی سال حالا میبینیم که راستی اگه امیرالمومنین سکوت نمی کرد چی میشد. خب خودتون میدونید که به قول علامه طباطبایی میفرمان گاهی یه عده مسلمونیشون را در حدی قبول داشتن که علی میدون نیاد. یعنی اگه بین دو چیز گیرشون انداخته بودن که یا مسلمون باشید و علی به میدون بیاد، یا اگه میخواید نپذیرین علی علیه السلام حاکم بشید کافرید، به راحتی کفر میپذیرفت. به قول ایشون میفرماد که حتی اینا حاضر بودن رو به روی قرآن شمشیر بکشن. این سوال هست که خب آقا طرح میکنن که آیا چرا اسم امیرالمومنین تو قرآن نیامده است؟ آقا میفرمان اینقدر فضا مسمومه است که اینا اگه اسم امیرالمومنین تو قرآن میمد رو به رو قرآن شمشیر میکشیدن، قرآن حذف میکردن. حالا این فضا رو از یه جهت نگاه کنید. حالا از یه جهت هم یه عده مصرن که آقا بیا سر کار. اینا که میگن بیا سر کار، که اگه اسم امیرالمومنین هم تو قرآن اومده بود شمشیر نمیکشیدن اینا امیرالمومنین ها. حالا یا برای احساسات خودشون یا واقعا به قلبشون میخوان. حالا اونایی که البته تو این جریان ابو سفیان ساخته راه افتادن، اینا سلمان و ابوذر اینا نیستن، اما بالاخره اینا یه سری آدم و احساساتی هن که قبول دارن امیرالمومنین حاکم باشه. حالا یا به انگیزه قلبی یا با جو سیاسی ابو سفیان. اگه اینا یه خورده میشد روشن کنیم، اون درسی که میشد از امیرالمومنین بگیریم، انشاءالله خدا کمک میکرد میگرفتیم. ببینید تو این فضا حضرت یه نگاه میکنه، میبینه که نه، روح جامعه با این عصبیت بعض قلیل تحریک شده است. ببینید میگن که جامعه عادی غیر متدینا کسی میگرداند که صدایش بلندتر است. گاهی دیدین آدمایی که عموما نمیدونن دارن چی کار میکنن، اگه یکی بلند یه چیزی بگه بقیه هم میگن. الحمدلله شما تو انقلابتون اینا عکسش میدیدید. ما باره ها میدیم اگه یه شعار بر در راستای انقلاب نبود، اگرم میدادن خیلی زود بیمحلی میشد و خفه میشد. نشون میداد شعور اصلی مردم طوریست که اهداف انقلاب ها میشناسن. این بی انصافی است که اون نویسنده میگه مردم میدانستن چه نمیخواهن ولی نمیدانستن چه میخواهن. واقعا این جوری بود؟ یعنی مردم ها شدیدن میدونستن که نه اسلام ها میخوان، و برای همین هم حالا خیلی ها گلمندن. گلمند به انقلاب نیستن، به اینکه آقا اسلام چرا کامل پیاده نمیشه، و حق مردمی است که برای انقلابشون زحمت کشتن. و پس این یه نگاه اول داشته باشین که حضرت کجا را نگاه میکنه. میبینه در افق جامعه یه عده‌ای عصبیتی دارند که در حدی است که حاضرند روبروی اسلام واسن به خاطر امیرالمومنین. این یه طرف. باز بریم کنار، باز حضرت چیا میدیدن؟ آیا این خطر نبود که یه سری آدم احساساتی بیان به اسم گرفتن میوه ها ریشه را بخوش کنن؟ من چند تا یادداشت تو این قسمت دارم میخونم تا بلکه این آخرین فرمایش حضرت یه خورده روشنمون کنه، ما ببینیم چطوری میشه اسلام و انقلابات نگرداریم. شما از این نترسید که امروز یه ادعی واقعا قاپیده میشن توسط فرهنگ غربی. گاهی عزیزان دلواپسند که ایوا مثلا مردم ما انگار دارن به طرف دشمنان اسلام آمریکا و اینا نزدیک میشن. نه، این همیشه بوده است. پایداری این خطرناک است. یعنی خطرناک است که ما خدایی نکرده به جایی برسیم که مردممون نفهمن چه ضربه ای دارن میخورن. این که طبیعیست، یه زمان این کسروی ما که نبودم اون زمان، اما تاریخ یه سای عجیب و غریب یاد ما میده. میگن کسروی همچی میدوندار شد که کامیون کامیون مفاتیح میبردن تو بیابونای مسگرآباد آتیش میزدن. یعنی پول میدادن میخریدن مردم، همه مردمی که خیلی هم خوب بودن کول خورده بودن، میخریدن جمع میکردن میرفتن آتیش میزدن که اینا آقا خلاف شر، اینا خلاف انسانیت است. تو مکتب کسروی انسانیت بود، آدمیت به اسلام. میخوام عرض کنم که ولی موند. چی شد؟ چرا کسروی موفق نشد؟ برای اینکه روش امیرالمومنین خشک نشد. حالا همینه، یعنی شما میدونید رمز و راز این که ما دلگرمیم که اینا پوست گردوی روی آبن به جهت اینه که یه چیزایی یاد ما دادن امیرالمومنین و فرزندانشون، و اینا به این راحتی خوش نمیشه. البته خوش نمیشه به شرطی که بشناسیم و محکم بگیریم و رشدش بدیم و اینا. نمیشم همه حال شما ببینید، یعنی واقعا یه دی اولین بار، یعنی در همین دولت اخیر، مگه به اسم شعار آزادی نمیخواستن یه عده‌ای سوء استفاده کنن، بی دینی را حاکم کنن؟ الان دیگه تقریبا هناشون رنگ نداره. این چه حسنیه؟ من میخوام بگم یه سرمایه‌ای داریم نمیشناسیم، اون وقت نه استفاده میکنیم نه هم که بهش اطمینان داریم، هم تو بدنمون میلرزه. رمز و راز جاودانگی ما رمز و رازیست که عموماً مردم ما به خصوص علمای ما میشناسن. یک ثانیاً اگر این رمز و راز بموند، ما الحمدلله امروز با شاخ دیو دیگه در افتادیم. ببینیم شیعه با هر کی در افتاده زایش کرده است. رضا خان داخل بود زایش کرد. روشش روشی است که شیعه را عرض میکنم، اما یه عده همیشه میخواستن مثلا جنگ بین سنی و شیعه را بندازن. نه، شیعه روشش طوری است که از به ظاهر دشمن اقرار بر تایید خودش میگیره. ما الان اعتقاد نداریم نعوذ بالله که مثلا اهل سنت دشمن ما، ولی خیلی تلاش شد. این امیرالمومنین بود که نگذاش عمر جبهه مقابل حضرت درست کنه. اگه نه خلیفه اول که میخواست، نگاه کنین تاریخ، خود ابن اول حدید اینجا خوندم. حیفه که این بحث از دست بره. با شما ببینین عمر یه آدم بود. خود ابی سفیان اونجا رو سرز کردم، میگه چی؟ جملهش اینست که فردا این فزد قلیز که از بنی عدیس بر ما حاکم خواهد شد. ابو سفیان هم میفرماد این یه آدم ترمز نداره، زود جنگو درست میکنه، زود جبهه درست میکنه. بعضی ها رو دیدیم اصلا انگار عشقشون به دعواست. خب حالا اگه دعوا کنن چی میشه؟ هنرشون میمونه. اما اگه اینا دعوا نکنن نمیدونن چیکار کنن. یکی یادداشت دیدم، یکی از عزیزان داره، یه شاعر اسپانیاییه، میگه آن روزی که کسی نیست که به او فحاشی کنی و کسی نیست که با او بجنگی، و کسی کسانی نیستن که بر ضد کسان دیگر تحریج کنی، اون وقت چه کار خواهی کرد؟ گاهی ما اگه بخوایم یکی را دق کنه دا، باید اسلحه دعوا درست کردنش ازش بگیریم. این عملا فکر میکنه داره زندگی میکنه، اما این دیگه خلاصه. یعنی بعضیا بقاشون به درگیری است. حالا شما میخواین اینا خلاص بشن، یه کاری کنین که این تغذیه نشید، چون این بودنش به درگیری است. واقعا شما این تاریخ ها بخونید خیلی عجیبه. آخه چی شد آدم خانه یکی رو آتیش بزنه؟ اینجوری به حریم قدس مادر ائمه، همسر امیرالمومنین، یعنی امیرالمومنین برفرض که ایشون عیالش نبود، بالاخره بهدری، یعنی یه مومن فرق میکنه با یه غیر مومن. یه مومن اگه فهمید یه خار توی پایه امام معصوم رفته دیگه دق میکنه. داریم شخصی میگه که دیدم تو را امام سجاد، راوی میگه که دیدم امام سجاد تو قل و زنجیرن. دیده بود یارو، نمیدونست جریانا، میگفت داشت تلف میشد. امام فهمید نترس، من تو منزله بعدی از قل و زنجیر در میام. میگه دنبال حضرت رفتم، دیدم تو دارن دنبال حضرت میگن، قل و زنجیر هست حضرت نیست، که حالا داستانی داره خودش. گاهی حالا اینا امیرالمومنین بالاخره اینا رو داشته باشید، بالاخره آقا ریسمان گله گردن انداختن، اینا که دروغ نیست، که اینا رو که ما نگفتیم. ولی چرا حضرت نمیخواد یه جبهه درست بشه؟ یعنی جای جنگ و دعوا هست یا نه؟ مطمئن نباشه اینقدر آدم هست که یه دعوا درست شه. یعنی اینجوری نیست که حضرت امیرالمومنین تنها باشه، بالاخره همین بنی هاشم هم شمشیر بکشن یه جنگ درست شه. تو این جنگ چی میشه؟ تو این جنگ بذاری من میگم چی میشه. امیرالمومنینی پیروز میشه که دیگه قرآن میمیرد. چرا؟ یه جوری باید فضا باشه که آرام آرام مردم به یک معنویت باطنی برسن، نه به یک قهرمانی که فقط شمشیر داشته است. این که امیرالمومنین شما نیست. هنوز بحث مونده است، یاد داشته را بخونیم. پس ما چرا داریم این حرفا رو میزنیم؟ چون یه جمله تو این فرمایش حضرت هست ما نمیفهمیم. ما فقط چون ما 1400 سال 500 سال بعد بودیم میفهمیم، انگار یه چیزایی میدیده حضرت. جمله اینه: بلندمج تو الان مکنون علمه، من دارم نگاه میکنم فرو رفتم در یه علم پنهانی که اگر روشن کنم اونا همه نشاره میکنم بلرزیدم. جمله لست ترب تو مزتراب العرشیت فل طول بعیده. یک، به چیزهای خیلی بزرگ که ممکن است از دست برود باید فکر کرد. چی بود است که حضرت میگن آقا من دارم بدنم میلرزد اگه مثل شما بودم، که داره یه خطرهای بزرگی برای جهان اسلام به وجود میاد. برای همین من اینجا همه این اتهام رو میپذیرم، برای اینکه یه چیز بزرگی از دست نره. دو، نگاه به خطرهای مهیب ریش سوزان کردن مشی علی است. ریشه هایی که اگه سوخته بشوند همه چی سوخته میشه. گاهی میگو نه آقا مثلا بنده رأی نیاوردم، بنده طرفدار ندارم. آقا این جریان خب بشه چی میشه؟ اگه ریشه ها بسوزه یه ملت میسوزه. و من به شما بگم گاهی ریشه ها سوخته. این که شما میبینین گاهی ما روپا نیستیم، یعنی ملت ما وقتی مشکلاتش حل میشه که ریشه هاش نسوزه. حالا حادثه ها میاد میبردش، دوباره میاد میبردش. مثال است، این مثال خیلی جالب نیست ولی برای اینکه به بحث نزدیک بشه، یه خبرنگاری میگه که وقتی آلمان هم دیگه کوبیدن، آلمان دیگه، آلمان اصلا چیزی براش نگذاشتن تون جنگ، بعد میگه که دیگه چیزی نبود، اصلا شهر نبود، وقت خرابه بود و دیگه چادر زده بودن بعضیا زندگی. گفتم یه پیرزنی یه سطل زباله دستش گرفته است، اومد داخل این تلهای خاک اینا، اومد یه جا خالی کرد. من تعجب کردم این با بقیه جا چه فرقی میکرد. میگرفتم پرسیدم خانم ببخشید چرا اینجا خالی کردی؟ گفت اینجا محل دل زباله زمان قبل از جنگ. خب یه مثال بود. ببینید راست همینقدر که یعنی ایشون امید داره که اینقدر ازش میاد این ملتش که دوباره اینجا رو میسازن و اینجا هم دل زبالی است، من باید جا دل زبالی چیز بریزم.
ما از مشروطه به بعد مقدار زیادی بوتامون سوخت یعنی رضاخان و اینا بالاخره بخواین و نخواین تلاش کردن. به این سادگی هم باورتون بیاد خواهر و برادر، هنوز ما نمیدونیم بوتایی که سوخت است چیست. یک مصیبت هایی ما داریم که یعنی گاهی به شدت ما حق و باطل میپنداریم، باطل و حق میپنداریم، دشمنمون رو دوست میپنداریم، دوستمون رو دشمن. بدترین سخن و بهترین سخن میگیریم، بهترین سخن رو بیمحلی میکنیم. و اینم حرفش از این یه جلسه و ده جلسه و اینا نیست، خیلی طول داره تا ما برگردیم. امید بود که انقلاب اسلامی آروم آروم، اگه امام فرمودن ما 30 سال میخوایم، بر اساس اون شرایط اولیه بود که فضای رجایی بود، مردم ما به همون دلیل ریشه سوختگی نتونستند، دیدیدم که گول خوردن، یعنی خیلی گول خوردن، به همون دلیل ریشه سوختگی گول میخورن، ولی آدم های خوبی هن. یعنی چه آدم های خوبی هن؟ یعنی واقعا اگه بفهمن این دوستشون نیست، بر اساس اسلام نیست، نمیخوان. این مردم خیلی مردم خوبی هن از این جهت، نه اینکه گول نمیخورن، گول میخورم، ولی وقتی هم یه امامو دیدن که دشمنشون است، دشمنشون نیست و دوستشونه، دیدین که پای امام واسادن. یعنی ملتی نبودن که انصافا میگن بعضیا پای امام واسادن، که تقریبا میشه گفت همه پای امام واسادن سینه چاک. این مسئله که ریش سوزی چطور شد که اینجور شد، بالاخره فرهنگ غرب که اومد ما را ریخ به هم. راهش هم اینه که ما به مرور آروم آروم برگردیم به فرهنگ اهل البیت، مذاقمون عوض میشه، تحلیلامون عوض میشه، آروم آروم میفهمیم خیلی کلا سرمون رفته بود است. ما میدونیم که میشه، اما اون چه که باید متوجه بشیم خودمون لاغر ریشه نسوزونیم. شما بالاخره فکر میکنین اینکه یهو یه گروهی تمام چیزشون رو میدن به غرب، این داستان این که امروز همه میدونن که بریتانیا هیچ وقت دوست ما نبوده، اصلا نمیشه باشه، حیاتش به اینه که از ما بکشه، ولی بالاخره گاهی میبینین که حرفا اون بیشتر از حرفای رهبری پذیرفته میشه. این به جهت اینه که ریشه های فهم سوخته است. اگه نه اینجور نیست که این بیچاره خائن باشد که حرفای مثلا رادیو بی بی سی میشنوه، نه، ما لااقل یه کاری کنیم آروم آروم این ریشه ها برگرده نسوزه. حالا طرف مقابلشه که بگم یه خود روشن انشاءالله میشه. اگر امیدی هست به جهت سرمایه هاییست که روش علی علیه السلام برای امت اسلامی گذاشته است، همین بحث امشب، این همه خون دل و سکوت با این که آدم میتونه شمشیر بکشه، این یه روشیست که آقا میذاره شما ملت ریشه داری بشید. رقیب امیرالمومنین میگه چه؟ میگه آقا بیا حالا فعلا شاخا رو دست بگیریم، ریشم رفت که رفت. ببینین هم ابن عباس، عذر میخوام عباس، هم ابو سفیان، هم عده دیگه میگن آقا بیا بکشین، بیا بکشین، بیا اینا رو بکشین، تو رو حاکم کنیم. امیرالمومنین به باقی ماندن ریشه فکر میکنه، اینا به دست پیدا کردن به میوه و شاخه. حالا شاخه ها رو کندند و درختم خشکید، بالاخره اینا که حالا میوه دارن. اگر حالا من میخوام بگم که این تحلیل را میتونید روش فکر کنید، به نظر شما سال 1940 به بعد که فلسطین اومد سر کار، نمیدونم چقدر دقت عزیزان دارن، واقعا فلسطین، عذر میخوام گفتم فلسطین، اسرائیل اومد سر کار، شما دقت کنید برنامه ریزی که کردن کجاش اشکال داشت؟ به نظر من هیچ جاش. اینا به قدر قشنگ برنامه‌ریزی کرده بودن که همین جور که موفق بودن که ما اول یه جا رو درست میکنیم، حیفا رو به اصطلاح حیفا درست میکنیم، پایت میایم یواش یواش میگیریم اسرائیل رو، بعدش هم خیلی راحت میتونیم کشورهای اسلامی را مسئولاشون رو بخریم، همونطور که خریدن. نه مثلا واقعا مسئول کشورهای اسلامی از ترس مردمشون است که شعار میدن، روحشون روحی است که امنیت اسرائیل براشون کافی است. خب نمونه شه، شما ببین اینجور میان حمله میکنه به لبنان، نمیدونم رادارای سوریه رو میزنه، مثلا فلان کشور میگه آقا ما محکوم میکنیم، اصلا این از غیرت عربیه که اینقدر ادعا دارین؟ معلومه که اینا خود فروخته تر از این حرفا. یعنی میخوام بگم اول شما یادتون باشه برنامه‌ای که اینا ریختن در پروتکل‌هاشون، همه پیشبینی از نیل تا فرات درست بود و داشتم عمل می‌شد. به همین جهت هم مثلا در صلح اسلو دیدین، صلح اسلو همین بود که پیرو عمل شد، که یعنی یه شهر میدن به اینا، هر وقت حرف زدن میری میگیری، مگه اینا چیکار نکردن؟ خب یه تیکه دادن به اینا، بعدم حالا گرفتن، خب بعدم میرن دوباره میان. بقیه دنیا رو هم داشتن، یعنی همین جور بنا بود نیل تا فرات رو بگیرن. حالا شما ببینید تو این جریان یوهو انقلاب اسلامی شد، یعنی انقلاب اسلامی اومد یه حرف زد، گفت که آقا ما در زمانی که اسلحه ها همه کارن به اسلحه ها توجه نمی کنیم. این روش کی یاد گرفته است؟ این مگه همون روش امیرالمومنین نیست که مرعوب سقیفه نشد؟ گله گردنش تناب میندازن خونه، یعنی هر چی زور دارن دیگه، اونا دارن دیگه، خونهشو که آتیش میزنن. ولی من نمیدونم چه حکمتی چه قدرتیه که میبینین بعد از سه تا خلیفه دوباره میان دور علی، بعد دوباره حذفش میکنن، پسرش یک وسط کربلا میکشن، بعد یزید میگه خدا بکشد عبیدالله را، حاضرم یک پسرام کشته بشن حسین کشته نش. اینا را هم تو داری میگذری؟ حالا صبر کن. یعنی تو به قول اون آقای فیشر ظاهرا استاد دانشگاه آلمان، میگه که در زمانی که همه فکر میکردن دین کاری نیست و اسلحه ها حکومت میکنن، یک انقلابی شد که اسلحه ها را به چیزی نمیگرفت. همدون که حواستون هست، شاه کرور کرور اسلحه میخرید، کرور کرور اسلحه میخرید، که یه روز نامه آمریکایی نوشته بود یه دیوانه ایست به نام شاه ایران که مثل اسباب بازی اسلحه میخرید. اینجوری که دیگه ما حرف ما نیست که. خب به چه امید؟ به امید اینکه اسلحه قدرت هست. تو کدوم کشور انقلاب شد؟ تو همون کشور که کرور و کرور اسلحه می‌خریدن. بعدن سعودی اینا بیچاره ترسیدند و اسلحه می‌خریدن، اول که این مد نبود. خب پس ما اومدیم یه انقلابی کردیم که بی اسلحه میتونیم موفق بشیم. خب بعدش چی به وجود اومد؟ بعدش مگه انتفاضه از همین انقلاب شما؟ حرف ما که نیست، حرف خودشونه، میگن آقا انتفاضه الگوی انقلاب اسلامی بود. حالا شما حساب کنید اگر انقلاب اسلامی نبود، حالا ببینیم چی میشه، حالا حوصله کنید، میخوام اون ورش نگاه کنم. اگر علی نبود، شیعه به این زیبایی که قدرت فوق شمشیر دارد نبود. به قول مولوی، زان که بی شمشیر کشتن کار توس، میگه ای علی تو روح خدایی داری، تو بی شمشیر میکشی. یعنی اون که بعدش انقلاب اسلامی انقلاب علوی است با مشی علوی اومد به وجود. اسرائیل تئوری چی بود؟ که ما وقتی فلسطین قورت دادیم دیگه، اون وقت کدوم کشور عربی جرأت نفس کشتن؟ همشون قورت میدیم، اصطلاحا هم بهش میگن مرعوب کردن حاکمیت منطقه، و دیگه اسرائیل است که حکومت میکنه. یوهو وسط این جریان یه انتفاضه درست میشه. حالا این انتفاضه به نظر شما در افق امیرالمومنین نیست؟ عکسش دوباره نگاه کنین، حضرت داره میبیند که اگر روح علوی بمیرد، قدرت اسلام بمیرد به معنای واقعیش، خاورمیانه که مهد اسلام است، خب میفته دست فلسطین، عذر میخوام دست اسرائیل و یهودیای صهیونیست. ببینید نگاهی که حضرت داره نگاهی است که شما میبینید اگه اون روش نبود، امروز ما امیدی که برای احیای اسلام در خاورمیانه داریم عکسش میشد. اگر انتفاضه نبود، فلسطینیا که خلاص میشدن، که فقط فلسطینیا خلاص نمیشدن، کشورهای عربی خاورمیانه مرعوب میشدن. کشور مرعوب که دیگه نفس نمیکشید، هر چه رئیس اسرائیل بگه میگه چشم. اینه که این آخرین جمله من باشه. روحیه ای که نتیجه زود رس را میخواهد، به حق بودن حرکت فکر نمی کند و فرهنگ ساز نیست. چرا شیعه یه کنفرانسی اخیراً پارسال یا پیارسال گذاشتن در ایران، این آقای پروفسور چیتک آمریکایی از البته مسلمونه، میگفت که فقط ما امیدمون به تشیع است و مکتب فلسفی ملا صدرا که
فرهنگ بسازد آینده. امروز دنیا فرهنگ نداره، هم تو با هم دعوا دارم میکنم.
ملتی اگه میخواد فرهنگ بسازد به امیرالمومنین اقتدا کرده است. با سکوت علی علیه السلام قرآن ماند ها؟ و با پیشنهاد ابو سفیان قرآن میرفت. هرچند علی علیه السلام به اون روش حاکم میشد، یه قرآن مون، قرآنی که مون به این روش مون که مردم در آرامش آرام آرام اگه بذاریم آرامش داشته باشن عقلشون به کار بیفته حقا میشناسن. اینجاست که ما از این خطبه میخوام آخرین نتیجه ما این باشه، بالاخره باید ما بشینیم یه فکری بکنیم، یه روشی به کار ببریم، چون ما یه در گرانمایه‌ای به نام اسلام علوی دستمونه که رقیب ما نمیذارد این پیدا بشه. ما فقط راهمون اینه که فضا رو آروم کنیم، اولا برای نسل خودمون. نسل خودمون نمیدونن ما چی داریم، اصلا روش علوی نمیشناسن، هول شدن، میترسن، همینا باعث میشه که نتونن نتیجه بگیرن. و بعد توی فضای آرام من گاهی بسیار قصه میخورم، مثلا دانشجوی ما اصلا نمیدونه چی داره چی نداره. مگه حالا مثلا با یه ترم معارف کس، ما در یه ترم معارف یک کلمه نمیتونیم با این دانشجو حرف بزنیم، هیچ. این یه فضای ناب اجتماعی میخواد تا ما بتونیم بحث کنیم، آروم آروم بگیم آقا روش چیه، محتوا چیه. و حالا شما حساب کنین، اگه شما هم برین تو فکر، اگر که فکر کنید با این روشی که ما میخواییم با عصبانیت ادامه بدیم، شما هم بدنتون میدرد. حاصل قضیه این شد که باید بشینیم فکر کنیم خطراتی که میتونیم دفع کنیم و غیر ما هیچ ملتی نتونست دفع کنه دا میشه دفع کرد. نمیدونم شما رو هندیا کار کردید یا نه، این هندیا زنبستا خیلی تلاش میکنن که یه جوری خودشونو توی عرصه جهان جدید نجات بدن، نتونستن، خیلی تلاش میکنن. الان حرفشون این بوده که ما تا 10 سال دیگه به اندازه 10 برابر نفت شما نرم افزار به دنیا تولید میکنه. خب باریک الله، خوبه الانم که فرستادن سفیناشونا، یعنی ماهواره به دنیا به بالا میفرستن. ولی حرفشون اینه که آقا تهدید داریم میشیم توسط ماهواره ها، خلاص داریم میشیم. یعنی هند میخواد هند بمونه و پیشرفت کنه، نمیتونه. چرا مایه نداره؟ آیا شیعه هم همین مشکل داره؟ آره، اما فرقش اینه که شیعه مایه‌شا داره، باید روشش درست کنه، بتونه از این استفاده کنه، که این دیگه انشالله بحث طولانی میخواد و ما بیش از این نمیخوایم مصدع عزادات بشیم. ببخشیدم حالا امشب بعضا ما مصدعشون شدیم، چون بحث دیگه ای را نیاز داشتند و حاج آقا باید میفرمودن که حالا ایشون لطف کردن. نسالو که وندو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برویتک و تول امورنا بحسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب علوی را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق بکن. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدن به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. اصلا علی محمد و آل.